بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 396 صفحه 32 وقد يرفع الاشكال المذكور بالفرق بين المجموع معا مجتمعا وبينه لا معا بل منفردا. اشکالی که در اینجا مطرح شده بود که اشکال معروفی هست، اشکال تقدم اجزای ماهیت بر خود ماهیته، که در حالی که اجزای ماهیت عین ماهیتند چگونه شما میگویید که این اجزا تقدم بر ماهیت دارند و علت تامه هستند برای ماهیت، و چگونه میگویید که تقدم بر ماهیت دارند با این که عین ماهیت هستند. از این اشکال جواب داده شد به جواب اجمالی و جواب تفصیلی که توضیحش گذاشت. جواب دیگری هم ذکر میکنه. در جواب قبلی یک نکته رو من باید ذکر میکردم که ذکر نشد، الان تدارک میکنم. در وقتی که ما گفتیم که اجزا به چهار صورت تصور میشند، توضیح داریم که یکی از این صور تصور اجزا است با حیثیت اجتماع، بدون این که اون قید اجتماع رو ما اخذ کنیم، فقط اون حیثیتی رو که این قید افاده میکنه ما در مرکب قرار میدیم، در اجزا در کنار اجزا قرار میدیم، اجزا رو متحیز میکنیم به حیثیت اجتماع، ولی خود قید اجتماع رو نمیگیریم، که این توضیح داده شد. اون که میخوام عرض کنم اینه که ما گفتیم که این قید امر ذهنیه و امر ذهنی اگر در کنار اجزای خارجی قرار بگیرند مرکب رو ذهنی میکنند. حالا درباره این حیثیت این سوال پیش میاد که آیا حیثیت هم این چنینه؟ بالاخره حیثیت هم حاصل یک قید ذهنیه. آیا این قید ذهنی اگر خودش می بود مرکب رو ذهنی می کرد، حالا حاصلش و اون حیثیتش هست بابا مرکب ذهنی میشه، یا این که نه مرکب خارجیست؟ جواب اینه که خود این قید ذهنیه، بنابراین اگر باشد مرکب رو ذهنی میکنه، اما اتصاف به این قید و بهره‌گیری از این قید خارجیه، و ما اینو زیاد در علوم عقلیه مطرح میکنیم که معقولات ثانیه فلسفی عبارتن از چیزهایی که خودشون ذهنی هست بروزشون خارجیه یا اتصاف به اونها خارجیه. این اجزا که ماده و صورتند امر خارجی هست، حیثیت اجتماع هیئت اجتماع امر ذهنیه، ولی این امر ذهنی یعنی هیئت اجتماع مربوط میشه به این ماده و صورت و ماده و صورت رو متصف میکنه، منتها متصف میکنه فی الخارج، همونطور که امکانی امر ذهنیه ولی شیء خارجی به او در خارج متصف میشه یا امکان در خارج ولی شیء خارجی بارز میشه. در مانع هنفی هم اینطوره، این هیئت اجتماعی امر ذهنی ولی اتصاف اون اجزای خارجی به این هیئت اجتماعی امریست خارجی، بنابراین اون اجزا با این اتصاف ذهنی نمیشن، همونطور که خارجی بودن خارجی میمونن. اگر شما هیئت اجتماعی رو اضافه کنید و خود هیئت اجتماعی باشد مرکب رو ذهنی میکنه، اما اگر خود هیئت اجتماعی نبود اتصاف به او بود، چون اتصاف خارجی است دیگه مرکب ذهنی نمیشه. مطلبی بود که باید در جلسه گذشته گفته میشد، ناهیران تسامح شد و گفته نشد. مطلب دیگری هم مربوط به مباحث گذشته داریم و اون اینه که ماهیت در خارج اگر ماهیت جوهریه باشه، ماهیت جوهریه مادیه باشه، در خارج ماده و صورت داره، در ذهن جنس و فصل داره. و اگر ماهیت جوهریه مادیه نباشه، بالاخره در ذهن جنس و فصل داره ولو در خارج ماده و صورت نداره. البته ماهیت هایی که جنس اعلا هستند، اجناس عالیه هستند، اونا در ذهنم جنس و فصل ندارن، اونا در ذهنم بسیط هستند. ولی ماهیتی که مرکبه، حالا یا مرکبه از ماده و صورته یا مرکبه از جنس و فصله. ما در توضیحات قبلیمون گاهی میگفتیم مرکبه از جنس و فصل، گاهی میگفتیم مرکبه از ماده و صورت، هر دو رو مطرح میکردیم. اما چون که ماهیت ما ماهیت خارجی است و با اجزای خارجی سازگارتره، تعبیر به ماده و صورت بهتره. اگر چه تعبیر به جنس و فصل غلط نیست، تعبیرات گذشته همه درست بوده، اما اگر تعبیر به ماده و صورت بکنیم برای ذکر اجزای ماهیت بهتره، به خاطر اینکه بحث ما در ماهیت خارجی بود. اگر چه ماهیت خارجی با جنس و فصل هم دارد، همونطور که ماده و صورت داره، اما هر چیدم تعبیر به ماده و صورت این مطلب بهتره، چون این هم مربوط به گذشته. خب حالا وارد بحث امروز میشیم. پس کردم که از اون اشکال معروف که اجزاء ماهیت چگونه بر ماهیت مقدمند در حالی که عین ماهیت به حساب میاد، ما دو جواب میدیم. یک جواب همون جوابی بود که گذشت، هم اجمالیش گذشت هم تفصیلیش گذشت. جواب دوم رو الان میخوام شروع کنیم که بیان کنیم اجزا با ماهیت مرکب فرق دارن. بنابراین میتونیم بگیم که یکی مقدم یکی مؤخر. اگر عین هم بودن جا نداشت که بگیم یکی مقدم یکی مؤخر، ولی چون با هم تفاوت دارن میتونیم یکی مقدم قرار بدیم یکی مؤخر. در جواب قبل هم همین کارو میکردیم، یعنی عینیت بین اجزا و ماهیت رو از بین میبردیم تا بعد بتونیم ادعا کنیم سبقت اجزا بر ماهیت رو. در این جواب هم همین کار رو میکنیم، منطقه بیان رو فقط فرق میکنه و الا اون تلاشی که میکنیم در حضر یک ساله. در این جواب گفته میشه که ما اجزا رو میتوانیم منفردن ملاحظه کنیم، میتوانیم مجموعاً ملاحظه کنیم، و در وقتی هم که مجموع ملاحظه می کنیم اگر حکمی مترتب کنیم بر این مجموع یا من حیث این که مجموع هستن حکم رو مرتب می کنیم، یا این که نه من حیث المجموع حکم مترتب نمی کنیم، فرق نمی کنه چه مجموع باشد چه افراد، در هر صورت حکم مترتب می شه. یک بار می خواهم حکم مترتب کنیم، فقط بر افراد مترتب می کنیم، به طوری که اگر مجموع داشته باشیم حکم مترتب نمیشه. یک بارم حکم رو مترتب میکنیم بر مجموع، به طوری که اگر مفرد باشه حکم مترتب نمیشه. یک بار حکم میتواند هم بر مجموع مترتب شود هم بر کل واحد. مثلا اگر ما بخواهیم کسی رو در اتاقی که کوچک است وارد کنیم، افراد زیادی بخوان در اونجا وارد بشن، میگیم که شما تک تک میتونید وارد بشید، مجموعه نمیتونید وارد بشید. حکم ورود در این اتاق بر کل و فردن فردن جایز است، ولی بر مجموع جایز نیست. اما اگر یه اتاقی باشه که خودش بزرگه، در ورودیش کوچیکه، میتونیم بگیم که تک تکتون میتونید توی این اتاق باشید، مجموعتون هم میتونید باشید، منتها مجموعتون باید تک تک وارد بشید. یه وقتی میگیم که این لشکر شهری رو فتح کرد، منظورمون نیست که کل واحد واحد، بلکه منظورمون اینه که مجموع اینها این حکم رو دارن که تونستن فتح کشوری یا فتح شهری بکنن. پس فتح شهر حکمیست بر مجموع به ماه و به مجموع اون. دخول در اون اتاق تنگ حکمیست بر کل واحد نه بر مجموع. دخول در یک حیات وسیع حکم کل واحد هم هست، حکم مجموع هم هست. ما می توانیم بر افراد این چنین احکامی داشته باشیم. گاهی حکممون بر فرد دسته ما و فردون به طوری که بر مجموع دیگه حکمی نداریم، گاهی بر مجموع حکم داریم بر فرد نداریم، گاهی بر هر یک حکم داریم، هم بر مجموع هم بر فرد. ماده و صورت دو فردند، دو جزءند. اینها رو اگر تک تک ملاحظه کنیم، نه جزء ماهیتن نه خود ماهیت، تک تک ملاحظه کنیم، یعنی یکی بعدم دوباره به جای اون یکی یکی دیگه که مجموعه نباشه، این نه جزءه و نه خود ماهیت، چون جزء جدای از هم که با هم التیام نداشته باشن، اینا مقدمه سازنده کل نیستن، باید التیام داشته باشن تا بتونن کل رو بسازن. پس باید مجموع ملاحظه بشه. اما مجموعی که میتواند کل واحدش هم ملاحظه شود، در ماهیت که کل مجموع به غیر مجموع ملاحظه میشه. حکم مثلا وجود، حکم تأخر، حکم تأخر یا حکم معلولیت بار میشه بر مجموعه به ما، این که مجموعه به طوری که اگر استماع رو ازش بگیرید، مجموعیت رو ازش بگیرید، دیگه این حکم بار نمیشه. اما حکم علت بودن، جزء ماهیت بودن، سازنده ماهیت بودن، مترتب بر اجزا میشه که این اجزا رو مجموعه در نظر بگیرید و چه هم کل فردن فردن در نظر بگیرید. مثلا بشه که کل فردن فردن تنها تنها نباشن، بازم با هم باشن، مثل همون دخول دردار که ما میگیم تک تک وارد بشید ولی همه تون باشید، نه دخول در اتاق. دخول در اتاق تک تک وارد بشید بعد یکی بیرون بیاد دوباره بعدی بره تو، که این دیگه با هم اجتماع نمیشنن بکنن. اما در حیات میتونن تک تک وارد بشن ولی مجموعه موجود باشن. ما اجزا رو این چنین تصور میکنیم که مجموعه ای باشد که از تک ها فراهم شده باشه. اما ماهیت رو میگیم مجموعه باشد، به اون تک ها هم اصلا کاری نداریم. پس توجه میکنید که حکمی که بر ماهیت بار میشه با حکمی که بر اجزا بار میشه فرق داره، به خاطر این که لحاظی که ما در ماهیت داریم با لحاظی که در اجزا داریم فرق داره. در ماهیت اجزا رو به این عنوان که مجموعه هستن ملاحظه میکنیم، نه به عنوان فرد، نه به عنوان فرد و فرد، به عنوان مجموعه ملاحظه میکنیم. اما اجزا رو به عنوان کل و فردی که میتوانن مجموع رو بسازن ملاحظه میکنیم. خب پیداست اجزایی که میتوانن مجموع رو بسازن مقدمن بر خود مجموعی که از این اجزا ساخته میشه. پس میتوانیم بگوییم اجزا مقدمن و ماهیت مؤخر، و اجزا مقدم علتند و ماهیت مؤخر معلوله. پس اون قاعده کلی که گفتیم علت تام مقدم است بر معلول، این قاعده نقض نشد. در علتهای داخلی هم که جنس و فصل یا ماده و صورت هم همین حکم هست که اجزا که ماده و صورت که جنس و فصل مقدم بر ماهیت هستند، زیرا که اجزا به این صورت لحاظ می شوند. اجزا چیزهایی هستند که می توانند مجموعه رو بسازند، اما ماهیت خودش مجموعه ملاحظه می شه. بنابراین اجزا در لحاظ مقدمند در مجموعه، نه درها در لحاظ، بلکه در خارج هم اینطوره. اول باید اجزایی باشن بعد مجموعه ساخته بشه. پس نمیتوان گفت مجموع الاجزا عین ماهیت هم، چون مجموع الاجزا طوری دارن تصور میشن، ماهیت طوری دیگه. ماهیت رو ما به عنوان مجموع تصور میکنیم به طوری که افراد اصلا به افراد کاری نداریم، اما در اجزا این چنین نیست. افراد رو ملاحظه میکنیم، مجموعه رو ملاحظه میکنیم. به این ترتیب اشکال دو مرتبه جواب داده میشه منطبق با بیان دیگر. اگر چه این بیان خیلی نزدیک به بیان گذشته است، ولی بالاخره تفاوت هم داره. صفحه 396 این سطح سوم. فقد يدفع الاشكال المذكور بالفرق بين المجموعه معن مستمعا و بینه لا معن بل منفرد. این خلاصه جوابه که بعد توضیحش میدن. یک بار ما مجموع رو با هم و مجتمع تصور میکنیم، این میشه اون کل، میشه اون ماهیت، اون معلول. یک بار مجموع رو لامعن بل منفردن ملاحظه میکنیم، منتها مجموع هست اما مثل اون مجموعی که تو حیاتن که حکم وجود در حیات رو بهشون میدیم. این حکم وجود در حیات بر مجموع بار نمیشه، بر همه بار میشه، به طوری که اگر منفرد هم باشن حکم وجود در حیات رو دارن، اگر مجموع هم باشن حکم وجود در حیات رو دارن. برخلاف لشکر که فاتح بودن حکمیست بر مجموع و بر کل فرد فرده، اما وجود در حیات حکمیست هم بر مجموع هم بر کل فرد فرده. پس در این حکم موجودهای در حیات لازم نیست ما مجموع رو لحاظ کنیم، اما در حکم فاتح بودن که بر لشکر بار میکنیم لازمه که مجموع رو لحاظ کنیم. اونجا مجموع مستمعن ملاحظه میشه، اینجا مجموع ملاحظه میشه اما نه مستمعن. پس اجزا رو ما همینطور ملاحظه میکنیم، مجموعش رو ملاحظه میکنیم منتها لا مستمعن. ماهیت رو باز در ماهیت مجموع رو ملاحظه میکنیم منتها مستمعن. بله تفاوت هر جا هست، ما میخوام تفاوت رو بیان کنیم که هست. حالا از هر جا میاد، از هر جا ناشی میاد. چه تحلیل عقلی میکنیم؟ خب فرض کنیم بله اجزایی که در لشکرن، اجزای خارجی و واقعی هن، اجزای در ماهیت و اجزای تحلیلی هن. این تفاوت هست ولی این تفاوت نحوه لحاظ رو عوض نمی کنه. ببینید بله این دوتا بله، ولی شما اجزا رو با تحلیل به دست میارید در مثل ماهیت، در لشکر اجزا به تحلیل به دست نمیارید واقعا هست. اما بعدن بله بله واقعا هست، اون درست، اون واقعا هست و در ماهیت شما اجزا رو تحلیل میکنید. بعد از این که این دو تا کار انجام شد، در لشکر واقعا در ماهیت تحلیلن، بعد از این وقتی وارد شدید لحاظ کردید، در اون لحاظتون دیگه تفاوتی نیست. بله در این مقدمتون تفاوت هست ولی در لحاظتون تفاوت نیست. شما یه وقت اجزای ماهیت رو ولی اجزای تحلیلن مجموعا ملاحظه میکنید، یه وقتی لا مجموعا ملاحظه میکنید. اخکر رو هم مجموعا ملاحظه کردید حکم مترتب میشه، مجموعا ملاحظه نکردید مترتب نمیشه. در لشکر هم میتونید دو تا لحاظ داشته باشید، در ماهیت هم میتونید دو تا لحاظ. البته در ماهیت اجزا تحلیلی هم، در لشکر اجزا باقی هم. این مال قبل از لحاظه، ولی تفاوت قبل از لحاظ هست. قبل از لحاظ تحلیل میکنید اجزا درست میشه، اونجا قبل از لحاظ خود اجزا موجودن. حالا بعد از این اجزا درست شدن یا موجودن چیزی تصورشون میکنید، این دیگه فرق نمیکنه. در ماهیت مجموعه تصور میشه، در لشکر هم مجموعه تصور میشه، در هر دو هم مجموعه با هم تصور میشه. خب بله ما داریم لشکر رو به چی تشبیه مشابهان به چی قرار میدیم؟ مشابهان به ماهیت. شما ماهیت رو هم نمیتونید منفرد تصور کنید، اجزایش رو میتونید منفرد تصور کنید. درست میفرمایید، لشکر رو میتونید منفرد تصور کنید و حکم برش بار کنید، ماهیت هم همینطوره، نمیتونید منفرد تصور کنید و حکم برش بار کنید. اجزای ماهیت منفرد تصور میکنید، اجزای لشکر رو میتونید منفرد تصور کنید. وقت اجزای لشکر رو منفرد تصور کنید، بگیم سازنده لشکره، حکم سازنده لشکر رو بر اجزا میشه بار کرد ولی حکم فاتحیت نمیشه بار کرد. در بحث ما حکم سازندگی ماهیت رو میشه برای اجزا باز کرد، حکم ماهیت بودن رو میشه برای اجزا باز کرد. در هر دو مثل همه فرقی نمی کنه، فقط همون که از سران فرقی می که اجزای اون واقعا به دست میاد، اجزای این تحلیل هم به دست میاد و این دخالتی در بحث ما نداره. این تفاوت هست ولی دخالت در بحث ما نداره. در بحث ما مجموعه رو وقتی شما ملاحظه میکنید، چه مجموعه لشکر باشه چه مجموعه ماهیت باشه، به قید اجتماع تصور میکنید، یعنی مجتمعا تصور میکنید و اجزایش رو میخواد تصور کنید، لا مجتمعا تصور میکنید. در هر دو مثل همه. ولی خب اجزا از کجا درست میشه؟ در لشکر واقعا درست میشه، در ماهیت تحلیلا درست میشه. این تفاوت بینشون است، نفسی بین تفاوت دخالت در بحث ما نداره. فقط یاد فاول اشکال و مذکور به فرق بین مجموع معن مستمعن که میشه خود ماهیت، و بین مجموع اما لا معن بل منفردن که میشه اجزای ماهیت. اون وقت مجموع لا معن مقدم میشه بر مجموع معن، چون اول باید مجموع لا معن رو داشته باشید، بعد هیئت رو برش آرز کنید بشه مجموع معن. و توضیح این دفع اشکال و توضیح این جواب دوم این است که ان الحکم گاهی مترتب می شود علی کل واحد به طوری که لا یصح علی المجموع، یک حکمی است مخصوص کل واحده، نمیتونیم بر مجموع مترتبش کنیم، فقط یکون علی کل واحده و علی المجموع ایزن. گاهی حکمی است که هم بر کل واحد میتونه صادق باشه هم بر مجموع میتونه صادق باشه، چون اگر چه مجموع رو داریم ولی مجموع رو مستمعن نداریم، مستمعن عقل نکردیم، بلکه مجموع رو همینطوری عقل کردیم که هم با منفرد سازگار باشه هم با مجتمع سازگار باشه، که دخول فدان مجموع انسان، مجموع انسان میتونن داخل در دار باشن، این دخول فدان هم میتواند مال مجموع باشه هم میتونه برای کل واحد باشه. اما سوم وقت یکون حکم علی المجموع معن به طوری که علی کل فردن حکم نمیشه، بر مجموع با هم حکم میشه، مثل حکم بر لشکر به این که فتح بلاد کرده و شکست داده دشمن رو، یا احکام دیگری از این قبیل، که این جور احکام باید مترتب بشن فقط بر مجموعه، نمیتونن بر افراد مترتب بشن. این سه جور تصور، سه جور حکم که بر سه نوع موضوع میتوانند مترتب بشن. حالا وارد بحث خودمون میشیم. مجموع ماده و صورت که سازنده ماهیت خارجی هستند، این اخذ علل وجه ثانی، اگر طوری عقل شود که منفرد هم بتواند لحاظ شود همونطور که مجموع لحاظ میشود، کان داخلا فی العلت تامه، داخل در علت تامه است، یعنی اجزا و سازنده ماهیت به حساب میاد. و این اخذ علل وجه ثالث لم یکن داخلا فیها، یعنی داخلا فی العلت تامه، بلکه و هوه به هازل اعتبار، هوه یعنی این مجموع به هازل اعتبار، یعنی به اعتبار وجه ثالث این معلول است. پس اجزا رو اگر به نحوه دوم لحاظ کنی میشوند اجزا و علت تامه، به نحوه سوم ملاحظه کنید میشوند مجموعه و معلول که خود ماهیته. بنابراین نمیتوانید بگید اجزا این ماهیتن. اجزا اگرچه خودشون این ماهیتن ولی نحوه لحاظشون فرق کرده با نحوه لحاظ ماهیت. بنابراین اجزایی که این این ماده و صورتی که این چنین لحاظ شدن میشن اجزا، ماده و صورتی که اون چنان لحاظ شدن میشن کل. وقت اجزا با کل در لحاظ فرق میکنن و همین فرق در لحاظ باعث میشود که ما بتونیم یکی رو مقدم کنیم یکی رو مؤخر کنیم. اگر هر دو از همه جهت عین هم بودن معنا نداشت که بگیم این مقدم بر اینه، این که عین اون بود، عین شی که مقدم بر شی نیست. ولی اگر تونستیم در لحاظ متفاوتشون کنیم میتونیم بگیم همین اجزا با این لحاظ مقدمن بر همین اجزا با لحاظ دیگر، و ما الان این کارو کردیم و معلوم شد که اجزا مقدمن بر معلول. و اون قانونی که گفتیم در هر علت تامی علت مقدم است بر معلول، اون الان به قوت خودش باقی موند. به خاطر اینکه علتهای داخلی هم، علتهای تامی داخلی هم که از قبیل اجزا هستند، اونا هم همینطور شدن، اونا هم مقدم شدن بر معلول. پس علت تامی مطلقا مقدم بر معلوله، چه علت تامی داخلی باشد چه خارجی باشد. در خارجی که اشکال نبود، در داخلی اشکال بود و ما در داخلی اشکال رو حل کردیم. و وقت روشن شد که به طور کلی از علت تامه مقدم است بر معلول. به طور کلی یعنی که علت تامه داخلی باشد که مبتلا به اشکال شد که علت خارجی باشد. بله خوب است. این اشکال تمام شد، اشکال تقدم اجزا بر کل که تقدم علت بر معلول بود. جوابم داده شد به دو جواب. جواب اول اجمالی بود و تفصیلی، جواب دوم هم توجه کنید همینطور بود، یه خطش اجمالی گفت بعد گفت توضیح بود تفصیلا هم وارد. دو جواب داد، در هر جواب اول اجمالا بعدا تفصیلا. حالا یه اشکال دیگری در باب علت تام شده غیر از اشکال طبیعی، اون اشکال هم ذکر میکنن و جواب میدن. و اون اشکال اینه که شما گفتید در صدر بالعلیت علت تامه مقدم بر معلوله و در صدر به طبع علت ناقصه مقدمه. ما این انحصاری رو که گفتید قبول نداریم، که گفتید سبق بالعلیت در علت تام است. ما سبق بالعلیت رو در یه جاهایی هم که علت تام نیست مشاهده میکنیم. مثلا خودتونم مثال میزنید، حرکت ید علت است برای حرکت کلید و میگید اینجا حرکت ید سبق بالعلیت دارد بر حرکت کلید، در حالی که حرکت ید علت تام نیست. با این که حرکت ید علت تامه نیست بر حرکت کلید، در این حال شما در اینجا سبق بالعلیه رو قبول میکنید. پس معلوم میشه که سبق بالعلیه اختصاص به سبق علت تامه نداره. حالا به چه بیان حرکت ید علت تامه نیست بر حرکت کلید؟ میفرماید که به خاطر اینکه قبل از اینکه حرکت ید انجام بگیره ما یه چیزایی بیان لازم داریم. اصلا باید انسانی باشد، یدی داشته باشد، نیروی محرکهی داشته باشد، بعدن دستشو حرکت بده فکری ترکت کنه. این همه اجزا باید دخالت کنه، حالت قبل از انسان هم باید یه باشه، اونها رو نگفتیم. این همه اجزا باید دخالت کنن، آخرین جز که حرکت یده باید بیاد حرکت کلید انجام بشه. این حرکت ید دیگه علت تامه نیست، علت تامه این حرکت ید با تمام ماسبقشه. و شما حرکت ید رو بر حرکت کلید مقدم میدونید به تقدم علی، در حالی که حرکت ید علت تامه نیست. پس معلوم میشه که تقدم علی منحصر نیست به علت تامه، در غیر علت تامه هم پیدا میشه مثل حرکت ید. حرکت ید با اینکه علت تامه نیست تقدم علی هست. این اشکال چه؟ جوابی که ایشون میده به این صورته، در اشکال بخونیم جواب بدن است. و اما مجتبر هم من عدم اعتبار علت تامه فی سبق بالعلیه، لازم نیست که علت تامه بودن رو در سبق بالعلیه شما اعتبار کنید و بگید سبق بالعلیه اونجاییست که علت تامه باشه، بلکه مطلق علت سبق بالعلیه دارد، چون علت تامه چه غیر علت تامه. پس معتبر نیست علت تامه در سبق بالعلیه، بلکه هر نوع علتی در این که این سبقی کافیست. بعضی این تباهم کردن مستندن به مازه که اون فی مثالی هی، یعنی در مثال سبق بالعلیه. چون مثال این است، حرکت الید و حرکت المفتاح. گفتم حرکت الید علت است، حرکت المفتاح معلول است و حرکت الید سبق بالعلیه دارد، با این که حرکت الید علت هم نیست. اشکال در کبرا دارم. بله مثال رو به عنوان نمونه بیارم. بله اشکال در کبراست. به طور کلی خیلی از علت های تامه رو که مشاهده کنید از این قبیلن که علت تامه در واقع نیستن و سبق علیلیت رو دارن. از جمله این نمونه ای که داریم فکر میکنیم، این نمونه به عنوان مثال داریم یاد، اشکال در این نمونه تنها نیست، اشکال در خیلی از علت های تامه است که اجزای طولی دارن. بعضی علت های تامه اجزای عرضی دارن، خب همشون به هم میان. بعضی علت طولی دارن، شما اون آخری رو میگید سبق علیلیت داره، اون آخری که علت تامه نیست با اون که سبق علیلیت داره. پس نمیشه گفت سبق علیلیت هم منحصرا در علت تامه است، در جای دیگه هم میتونی پیداش کنی. بله مستندن به موضوع صرفی مثالی من حرکت الید و حرکت المفتاح، و این حرکت الید علت تامه برای حرکت المفتاح نیست. ضرور بله علت تامه نیست با وجود اینکه علت تامه نیست سبق علیلیت داره. پس معلوم میشه سبق علیلیت منحصر به علت تامه نیست. اما چرا علت تامه نیست؟ ضرورت توقف و علی الید و علی العضلات و غیرها. این حرکت خودش به تنهایی که منشأ حرکت المفتاح نشده، این حرکت متوقف است بر وجود دست، بر وجود عضلات، بر وجود نیروی موجود در عضلات، بر وجود خود انسان، بر وجود علل انسان تا به انتهای است. همه اینها باید دخالت کنند تا یه حرکت یدی بیاد و پشت سرش حرکت مفتاح انجام بشه. پس حرکت ید علت جزء العلته، نه علت تامه. با وجود اینکه جزء العلت است و علت تامه نیست، تقدم به علیت دارد در حرکت مفتاح. از اینجا چشم میکنم که تقدم به علیه منحصر در علت تامه نیست. جوابی که ایشون میده اینه که حرکت یدم علت تامه است. حرکت ید و انصال حرکت ید علت تامه است. چرا؟ چون منظور ما از علت تامه علتیست که برای ایجاد معلول توقف بر هیچی نداره. برای ایجاد معلول توقف بر هیچی نداره. حالا خودش توقف بر چیزهایی داره بماند، ولی برای این که میخواد معلول رو ایجاد کنه توقف بر چیزی نداره. یعنی معلول اگر بخواد موجود بشه بعد از این دیگه حالت منتظره نداره. حرکت مفتاح معلوله، اگر بخواد موجود بشه حرکت یاد باید بیاد. بعد از آمدن حرکت یاد دیگه چیزی دیگه لازم نیست بیاد. حالا خود این حرکت یاد متوقف بر چیزهایی اون دیگه مهم نیست. از حرکت یاد حالا از هر جا به وجود آمده بالاخره داره حرکت مفتاح رو ایجاد میکنه و علت تامه میشه بر حرکت مفتاح. حالا خود حرکت یاد علتش چیست؟ هرچی هست اون دیگه الان دخالت نداره. دادر برای حرکت مفتاح حرکت یاد کافیست، ولی این حرکت از هر جا بیاد. پس حرکت یاد میشه علت تامه بر حرکت مفتاح، همین به تنهایی. و اگر سبق دارد سبق اگر سبق بلیلیت دارد، چون علت تامه سبق بلیلیت دارد. پس قانونی که گفتیم سبق بلیلیت منحصرن در علت تامه است قانون درستی است و به این مثالی که شما زدید مخصوم میشه. رابطه علیت برقرار شده ولی رابطه استلزام نه. خب نه رابطه علیت برقرار، رابطه علیت برقرار، رابطه علیت ایجابی برقرار نیست. یعنی رابطه علیت هست، رابطه علیت بین اون جزء دور و معلول هم هست. فرق هست بین علیت و علیت ایجابی. منظور شما علیت ایجابیه؟ همون وقتی که جزء اخیر نیامده. علت فرمایید جزء اخیر نیامده، جزء اخیر و 5 6 جزء قبلش هم نمیده، اولین جزء آمده. بازم رابطه علیت برقرار نه، رابطه علیت برقرار. ببینید فرق است بین علیت، علیت ایجابی، فرق است بین علیت و علیت ایجابی. آتش علیت دارد برای سوزوندن ولی نمیسوزونه. چرا؟ چون هیزمی نیست، یا هیزم دوره یا تره یا مشکل دیگه. ولی رابطه علیت هست، یعنی آتش علت احراق هست. ولی وقتی علیت ایجابی دارد، ایجابی یعنی علیتش رو تحقق میده، وقتی که تمام شرایط باشه. علیت ایجابی اگر بخواد باشه باید جزء اخیر بیاد، ولی اصل علیت احتیاج به جزء اخیر نداره. شما فرمایشتون مربوط به علیت ایجابیه نه به اصل علیت. اصل علیت برای مقتضی هم هست، در حالی که شرط نیامده مانع موجوده. باز هم به این مقتضی میگیم علت، منتهی علت ایجابی نمیشه. بعد از اینکه همه اجزا آمد، این همه اجزا مجموعه رو میگیم علت ایجابی. این توجه داشته باشید، فرق بین علت و علت ایجابی. علت ایجابی همون علت تامه است، ولی علت مطلقه، هم با علت تامه میشه هم با علت ناقصه. علت ناقصه هم با علت ناقصه میگیم، علت ناقصه میگیم، اون که مفید معلول نیست، هنوز مفید معلول نیست، میگیم علت ناقصه. پس معلوم میشه اطلاق علت قبل از اون رابطه حتمیت بر حاصله و ممکنه. اطلاق علت قبل از اون رابطه ممکنه، علت ایجابی قبل از اون رابطه ممکنه. پس میتونید بگید که سبق به علیت یعنی سبق به علیت ایجابی یا به فرمود علیت تامه. این در همه جا این قانون هست که اگر علت علت تامه بود یا به تعبیر دیگه علت علت ایجابی بود، علت سبق به علیت دارد بر معلول. اما اگر علت علت ناقصه بود، همونطور که قبلا گفتیم، سبق به تبع داره، سبق به علیت نداره. بله احوال ناقصه، نه علت ناقصه هستن برای آتش، علت ناقصه هم برای حرارت، یعنی قابل آتش هست، قابل آتش هست، قابلیت داره برای آتش. خب علت ناقصه اگر که قابل هم علت ناقصه قرار بدید، ایبی نداره، بگید علت ناقصه برای آتش هست، علت ناقصه بر آتش، علت ناقصه. شما دارید ببینید مقتضی علت علت حرارته، اونای دیگه علت حرارت نیستن، علت تمامیت اقتضاء مقتضی هست. میدونید که شرائط شرط یا متمم فاعلیت فاعل است یا متمم قابلیت قابل. عدم مانع هم برمیگرده به شرط، اونم همینطور. پس ببینید یا شما یه فاعل دارید یا قابل دارید، علت فاعلیتون مقتضیه، علت قابلیتون همون مقتضیه، در قابلیتون اقتضا میکنه، در فاعلیتون اقتضا میکنه. وقت شرط و عدم مانع متمم اینها هستن. این دقت داشته باشید، نباید انتظار داشته باشید که شرط موجد حرارت باشه، او مقتضی و موجد حرارت رو تکمیل میکنه، نه خودش موجد حرارته. شما الان میشه که انتظار دارید که ریزا موجد حرارت باشه، نه به تنهایی، با وجود آتش هم اون موجود حرارت نیست، اون شرط اون اقتضاء فاعلیت فاعل تمام میکنه. آتش مقتضی حرارته، ولی باید هیزامی باشد تا آتش رو ایجاد کند تا حرارت ایجاد بشه. پس فاعلیت فاعل رو یعنی اقتضاء آتش رو این هیزام تمام میکنه، ولی خودش کاری نیست. همون که گفته شده شرط و عدم مانع متمم فاعلیت فاعلا در علت فاعلی، متمم قابلیت قابلا در علت قابلی. شأنشون اینه، ازشون نباید بیشتر از این انتظار داشت. همه کار مقتضیه، این شرایط همه کاری نیستن، اینا جزءن، جزء به این معنا که متمم هم اصطلاحاتی که گفته شده حفظ بشه. مرکب همینه دیگه، الان علت همه مرکب، یعنی مرکب از مقتضی و شرط و عدم مانه.
مرکب از این مجموعه ارزش بین اون ارزش یا صلاح روزونی خود جمع بودن، روز جمع بودن با همینه. مرکب از این مجموعه ارزش بین اون ارزش یا صلاح روزونی خود جمع بودن، روز جمع بودن با همینه. مرکب از این مجموعه ارزش بین اون ارزش یا صلاح روزونی خود جمع بودن، روز جمع بودن با
اینجا هر کدوم در این مثالی که شما میزنید که پنج نفر این سنگو برمیدارن و نیروی این پنج نفر علت تامه برای سنگه، هر کدوم از نیروها جزء علته، در اینجا هر کدوم از اینها رو به حیثی مقتضی میگیرید، به حیثی شرط میگیرید. از این حیث که میتواند نیرو ایجاد کند بر سنگ مقتضی است، از این جهت که میتواند نیروی دیگری رو برای برداشتن سنگ کامل کند شرط. شرط مختزی و درجه میبره. همه جا شرط مختزیه که اینا مجموعاً مختزی هست. به همین خودشون ملاحظه کنید، مجموعاً مختزی هست، همیشه علت تامه. ولی اگر هر یک رو به دیگری بسنجید، هر یک شرط تکمیل اون دیگری، هر کدوم رو نسبت به اون سنگ بسنجید مختزیه، نسبت به همدیگه بسنجید شرط. به نسبت سنجی فرق میکنه. اگر متمم فاعلیت بگیرید شرطه، اگر اثرگذار بگیرید به عنوان جزء اثر مختصی. خب اما ما یتبه هم فمدفوع اون ایزن به این که مراد از علت تامه چیزیست که وجود معلول بعد از وجود اون چیز توقع بر چیز دیگر ندارد. ما کنایه از علته، لذا ضمیر راجع به او رو مؤنث میارن. ما لا توقف وجود معلوله بعد وجود ها، یعنی بعد وجود این ما. ما چون کنایه از علته ضمیر مؤنث میارن. چیزی که وجود معلول بعد از وجود اون چیز توقف ندارد الا امر آخر. اما وجود اون چیز منعیسوی علتون، صرف وجود یک شی کافی نیست. مثلا فرض کنید که انسان موجود باشه، این انسان موجود علت خیلی از افعالی که انجام میده نیست، مگر زمانی که اون حالتهایی که در علیت لازمه زمینه بشه، که اون وقت این انسان من حیثوی علتون بخواد ملاحظه بشه. ذات یک علت در حصول معلوم کافی نیست، ذات علت ماهی علتون برای حصول معلوم لازمه. لذا قید من حیثوی علتون رو در اینجا میانه. جز اخیر علت ناقصه؟ علت ناقصه اخیر یه جز بیشتر نبیده، جز اخیر چیه؟ جز اخیر علت تامه، جز اخیر خب بله یه جز اخیر علت، جز
اخیر علت تامه خب
بله 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 اونم میتونید علت تامه بگیرید،
خودش
علت تامه. بله ببینید الان در این مثالی که ما داریم میگیم حرکت یه جزء اخیره دیگه، حرکت یه جزء اخیره، ولی جزء اخیرش که تمام اجزای قبلی بر خودش داره. این جزء اخیر علت تامه بگید اشکال نداره، چون ببینید همه قبلیاتش هست، وجود یه، وجود انسان، همه تو همون حرکت یه هست. بله من دارم عرض میکنم در مثل حرکتیت، در مثل حرکتیت که جزء اخیره که اجزای قبلی به صورت طولی قرار گرفتن، در این جزء اخیر اون قبلی هم هستن. شما دارید مثال میزنید به یه جایی که اجزا اخیر در عرض هم.
ما واقعا دارم
اگر با جزء اخیر این معلول آمد و اگر با جزء اخیر این معلول آمد، معلوم میشه که این جزء اخیر علت تام است. اما ببینید قید اینو مصالحه کردم، عبارت رو دقت کنید، من حیثوی علتون جواب شما رو میگه. جزء اخیر به حیث این که علت هست باید ملاحظه بشه، اگر به حیث این که علت هست ملاحظه بشه، باید موازی در کنار جمع باشه با این حیث علته، ولی تنهایی که نمیتونه کاری بکنه. بله علتی که علت معلول باشه، علتی که علت معلول باشه احتیاج دارد به این که بقیه اجزام باشه، بقیه اجزا رو چنان خوش جمع کنه، از این حیث باید معلول رو ایجاد کنه و متوقع بسیاری نباشه. قید من حیثوی علتون جواب شما رو میده. عبارت رو توجه کنید، علتی که وجود معلول بعد از وجود او بر امر دیگری متوقف نیست، ولی به شرط این که وجود او وجود با این حس باشد که علت است. وجود یه شیء تنها رو که ملاحظه کنید علت نیست، وقتی همراهانش هست میشه علت. تنها ملاحظش کنید علت تامه نیست، علت ناقص است. نه 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 یه علتون، یعنی علتی که کارگزار باشه بتونه کار انجام بده. کی میتونه کار انجام بده؟ وقتی به همگه کنارش باشه. نه اون علتی که نمیتونه کارگزار باشه مگر با آمدن بقیه. علت در اینجا به معنای علت تأثیر گذاره، از این جهت که علت تأثیر گذاره میشه علت تامه. پس علت تامه اون چیزیست که اگر وجود گرفت معلول با وجود او میتواند وجود بگیرد، ولو این علت متوقف است بر اجزای قبلی. بهتر توضیح بدم که شبه شما کاملا حل بشه. فرض کنید اصلا مثال رو میبریم روی همون جزء اخیر علتی که شما میفرمایید که کاملا مطلب روشن میشه. با آمدن جزء اخیر، با آمدن جزء اخیر معلول حاصل میشه و دیگه محتاج به چیزی دیگری نیست. جزء اخیر از چه حیث علته و از چه حیث میتواند معلول رو درست کنه؟ از حیثی که با بقیه همراه بشه. اگر با بقیه همراه نشه علت نیست، مگر اینکه به قوه علت باشه. به قوه علت باشه، بالفعل علت نیست. اگر بخواد بالفعل علت باشه باید اون بقیه اجزا هم جمع باشه، وقت این آخرین جز که میاد پسرش معلول میاد، در حالی که معلول دیگه متوقف از چیزی دیگه نیست. این آخری رو میگیم علت تامه، ولی نه که این آخر به ما هوه علت تامه باشه، بلکه به ما هوه علتون علت تامه. به ما هوه علتون که گفتیم ما بقیه رو جمع میکنه، یعنی همه اون اجزای دیگه هم داشت جمع میشه. نه ما از بحث علل داخلی بیرون آمدیم. اون علل داخلی مال اون توهم قبلی بود، جواب دادیم و تمام شد. این بحثی که الان ما داریم میکنیم به طور مطلقه، کاری به علت داخلی خارجی نداریم. مثلا به طور مطلق علت تامه گاهی اجزا داره، اون آخرین جزءش که علت تامه نیست سابق است بر معلول. سابق علت تامه بر معلول نیست. این به طور کلی کاری به علت فاعلی و علت داخلی اینها نداریم. هر نوع علت تامه مبتلا به اشکال هست، از اون بحث قبلی بیرون آمد. ولا یقده فی ذلک، تکیه در این که اون آخرین علتی که می آید و پشت سر او احتیاج به علت دیگر نیست و معلول رو تولید می کند او علت تامه است، خطهی در علت تامه بودن او ندارد این که وجودش متوقف بر شیء دیگر است. یعنی اون علت تامه است ولو وجودش متوقف بر شیء دیگر است. توقف وجود او بر شیء دیگر منافات با علت تامه بودن نداره. این عبارت هم که الان خوندیم جواب شما رو میگه. و اون من حسوهی علتون اونم جواب میده، اینم جواب میده، هر دو هم دیگر کمک میکنه. در اینجا ایشون داره فرض میکنه، میگه که چیزی که وجودش متوقف است بر اشیاء قبلی ولی علیتش متوقف نیست میتواند علت تامه باشد. من حیث وجودش متوقف است بر سابق، نه من حیث علیتش. حرکتیت علیتش مستقله، جزء العله من حیث وجودش متوقف بر اجزای قبلی نیست، من حیث علیتش متوقف. لذا اون جزء اخیر علت تامه، لذا نمیشه اونو گفت علت تامه. علت تامه اونیست که خودش بتواند معلول رو ایجاد کند، یعنی من حیث هی علتون منشأ معلول شود، ولو وجودش نه علیتش متوقفت در چیزای دیگه. در اون جزء اخیر علت، علیتش متوقفت در چیزای دیگه نه وجودش. در این مثالی که الان داریم، حرکت علیت وجودش متوقفت در چیزای دیگه، ولی علیتش متوقف نیست. واقعا حرکت علیت اگر به هر عاملی که شده، به هر وجودی که شده، بالاخره درست باشه، حرکت کلیت به دنبال خودش میاره. از حرکت ید علت تامه حرکت کلید هست، نه جز اخیره، بلکه علت تامه است. ولو این علت تامه وجودش متوقف از چیزه قبلیش، ولی من حیثهیه علتون متوقف نیست، من حیثهیه موجودتون متوقف هست. بلی دیگه شامل جز، شامل جز اخیر نمیشه. اینا جزء علت نیستن، اینا جزء علت نیستن، اینا منشأ وجود علت هستن. علیت تامه داره، حرکت علیت علت تامه داره، نفساتش علت تامه داره برای گرما.
اونی که تقلید از وجود آتش دارد، یعنی مبتدیت برای وجود آتش، شرط هست برای وجود آتش. بعد میسانم که ازوله و انسان های قبلی پدر و مادر همه این ها شرط هستن برای تحقق معتقیت.
خب
اما حرکتیت خودش علت تامه برای
حرکتیت. حالا هر کی میفرمایید شما مقتضی رو با وجود شرایط علت تام میگیرید. علت تام رو گفتن عبارت هست از مقتضی و شرط و عدم مانع. شما قبول دارید که علت تامه همینه، منتها علت تامه وصله برای مقتضیه به نظر شما. اونا وصل اصلا مقتضی تامه
نمیدونیم
علت تامه خالصا مجموعه ما، خالصا خودش علت ماست، شما علت تامه داره. نمیتونم مثلا در هر علت تامه که به مقتضی و عدم مانع ها نمیدونیم که در هر علت تامه. خدا من علت تامه بسیط، ولی علت تامه نه، ما چه نمیگیم در هر علت تامه یکی از مقتضی و شرط ما نداریم. میگیم اگر جایی مقتضی و شرط و عدم المانع خواست تأثیر بذاره، این ستا با هم علت تامه. نمیگیم همه جا در علت تامه این ستا باید باشن، میگیم اگر جایی این ستا بودن این ستا علت تامه. عکسشو نمیگیم که اگر علت تامه بخواد باشه در همین ستا محقق میشه لیس الا. این چه نگفتیم؟ علت ناقصه حرکتی کلید نه، علت پیدایش حرکتی ید هست.
خود حرکتی ید به تنهایی را علت تام نمید؟
بله، حرکتی ید به تنهایی
این هم هم را در آتش میکنه، در آتش هم یاد میگیم ریز و مبقیه مادر علت وجود آتش هم، یعنی وجود آتش خود آتش علت
شد. خب ما که همینه گفتیم، ما که میگیم اونه متمم مختزی هست، متمم مختزی مختزیه، ولی این مختزی چه تمام میشه؟ مختزی بودنش مختزیه، چه مختزی تمام میشه؟ وقتی هیزم باشه، خب پس باید مختزی تمام بشه دیگه. تمام بشه یعنی چی؟ یعنی وجود بگیره، کارش انجام بده. یعنی شما فکر میکنید هیزم میخواد هر رو بیزاد کنه؟ ایش که نگفته، ما هم نمیگیم، ما میگیم باید آتشی درست بشه، آتش باید درست بشه، اما این آتش باید درست بشه هیزم دخالت میکنه، ولی کارو آتش میکنه. مختزی یعنی چی؟ مختزی یعنی کارو انجام میده، منتها باید یه چیزی شرایط انجام دادن رو فراهم کنه، حالا یا در وجودش دخالت کنه یا در تأثیرش دخالت کنه، بالاخره به یه صورتی باید، چون اصل حرارت رو ایجاد بکنه خود آتش داشت کافیه، هیزم لازم نیست. این چیز دیگه علت تامه است که شما مثال اشتباه میزنی. نار برای حرارت علت تامه است. پس نفرمایید مختزیه، مختزی برای مختزی برای احراق،
برای
حرارت علت تامه است.
نفس حرارت علت تامه است. اگر شیعی توقف وجودی داشت در اشیای دیگه، اون اشیای دیگه به هیچ وجه علت ناقصه نخواهند داشت. داشت. اگر شیعی علت برای دفت به علت رو برای علت یعنی خودت توقف وجودی داشت در جیم و داروم ها جیم و داروم ها نسبت به علت هیچ علیت مرتشه ندارن.
خوبه
درست.
کجا در این رد میکنی؟
نه این
قضیه درست میکنی؟ بله اگه شیعی خودش علت بود علت تام نهم بود اونهایی که دخیلی در وجود او هستن از علت نیست. ولی ایشون همینو میگستن اصلا کل حرف ما همینه که اگر شیعی علت تام نبود تاثیرگذار اوست و چیزهایی که در وجود او دخالت دارن ایشون از علت نیستن. الان داریم همینو میگیم از اون چیزی که از این نمیگیم میگیم حرکتیت تاثیرگذار است و اون چیزی که قبل از حرکتیت لازم است در وجود حرکتیت دخالت داره اونها دیگه جزء علت میشن. خود حرکتیت علت تام است. شما بس معید بودیم سوالا
من گرمه
بگیرستم بله آتش نسبت به حرارت علت تام است نسبت به احراق ارز میکنم که علت نابود. خب الحمدلله که آخرش به سهر انجام